أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. و صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره‌های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله‌های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود. خاطرتون هست رسیده بودیم به صفحه 322 کتاب مصباح الهدا، فراز نخستین این صفحه، مبحث امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو. یه صلواتی ختم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
در همه زمانها 313 نفر ابدال وجود دارند که اصحاب امام زمان عجل الله تعالی فرجه هستند و میخ‌های خیمه زمینند. المؤمن کالجبل الراسخ، مؤمن مانند کوه استوار است یا مانند کوه استوار است. بل جبال اوتادا، و خداوند کوه‌ها را میخ‌های زمین قرار. خب در مورد ابدال خاطرتون هست نسبتاً مشروح صحبت کردیم، در روایات از ابدال نام برده شده، توی همون دعای عمل ام داوود که نیمه رجب این عمل انجام میشه که اون دعا رو حالا مشهور میگن دعای عمل ام داوود، یا اسم اصلی اون دعا دعای استفتاحه. در درودهایی که فرستاده میشه در این دعای فرازش اینه: اللهم صل علی الابدال و الاوتاد و السجاح و المخلصین و الزهاد و اهل الجد و الاجتهاد. که خدایا درود بفرست بر ابدال، بر اوتاد، بر سجاح، بر مخلصین، بر زهاد و بر اهل کوشش و تلاش، اهل الجد و الاجتهاد. این میدونید این دعا از امام صادق علیه السلام روایت شده. عمل ام داوود رو حضرت دستور دادن به یه بانویی که فرزندی به نام داوود داشت، ام داوود بود. لذا عنوان ابدال در ادعیه ما آمده، در روایات ما آمده که روایتش رو براتون خوندم. حالا بعضی از اهل معنا و عرفان هم قائلن که در هر زمانی 356 نفر وجود دارن که اینا ابدالند. مثلا عزیزالدین نصفی صاحب کتاب مشهور انسان الکامل، او میگه ابدال 356 نفرند و اینا طبقاتی دارن. 300 نفر از اونها به منزله قلب آدم علیه السلامند، 40 نفر به منزله قلب موسی علیه السلام، 7 نفر به منزله قلب ابراهیم علیه السلام، 5 نفر به منزله قلب جبرائیل علیه السلام، 3 نفر به منزله قلب میکائیل علیه السلام، 1 نفر به منزله قلب اسرافیل، و جمع اینها میشه 356 تا. و این 356 نفر همواره وجود دارن در عالم. هر کسی از اینها از دنیا بره، 1 نفر از طبقه پایین تر ارتقا پیدا میکنه، میاد طبقه بالاتر و جای او رو میگیره. این هرمی است که در رأسش اون یک نفره که به تعبیر این کتاب قلب اسرافیل علیه السلام رو داره و مراتب بعدی همجوری پله به پله تا اون قاعده این هرم که 300 نفر هستن. و حالا اگر از بین اون 300 نفر هم کسی از دنیا بره، یه کسی از مؤمنان و صلحای در واقع که جزء این هرم نیست، او ارتقا پیدا میکنه و وارد این هرم میشه، خب وارد قاعده این هرم میشه. یه روایتی همونجا اشاره کرده که خود روایت رو من پیدا نکردم، جستجو کردم ولی پیدا نکردم، حالا اگه وقتی پیدا کردم ممکنه به شما بگم. نسبت داده به امام صادق علیه السلام که امام صادق فرمودن بهم تمطر، به سبب این هاست که در واقع آسمان می بارد، نزول برکات و باران از آسمان به برکت وجود همین ابدال است در روی زمین. پس حالا این جمله کتاب یه خود روشن‌تر شد که در همه زمان ها 313 نفر، حالا اینجا 313 نفر، تو اون کتاب انسان الکامل 356 نفر نقل شده. عزیز الدین نصفی دسترسی به منابع شیعه اینا معلوم نیست خیلی داشته، عمدتا شاید از احادیثی که از طریق اهل سنت نقل شده بهره برده، گرچه حالا تو همین جا هم اشاره کرده به یه روایتی از قول امام صادق علیه السلام، ولی خب توی روایات ما هست که مرکزیت یاران حضرت مهدی ارواحنا فدا 313 نفرن دیگه، به عدد اصحاب بدر، جنگ بدر. خب پس در همه زمان ها این 313 نفر هستن. این 313 نفر ابدال نامیده میشن. ابدال، حالا ابدال به چه معنان؟ به معنای این که تبدیل شدند، متحول شدند، انسان دیگری شدند. به این خاطر به اونها گفته میشه یا نه، اونا رو بحثشو کردم جلسه قبل. خب اینها اصحاب امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هستند. اینها میخهای خیمه زمینند. خب ببینید قرآن کوه رو میخ خیمه زمین دانسته، بل جباله اوتادا، بتد یعنی میخ، اوتاد جمع بتده، و خدا کوها رو در واقع میخهای خیمه زمین، مثل یه خیمهی که میزنن، خب خیمه یه چند تا ستون داره و یه پارچهی روش افتاده و یا یه پوششی، و اینها با میخهای با تناب وصل این در واقع خیمه به زمین دیگه، که اگه این میخها کنده بشه اون خیمه فرو میریزه. زمین رو به یک خیمه ای تشبیه کرده قرآن کریم و کوه‌ها رو به منزله میخ این خیمه که مایه آرامش و سکون این خیمه است. این خیمه رو ساکن و آرام نگه می‌داره. خب این کوه به معنای کوه طبیعی، کوه خارجی. اما تو روایات مؤمن به کوه تشبیه شده، که المؤمنو کل جبل راسخ، مؤمن مثل کوه استوار و راسخ میمانه. خب حالا اگر مؤمن، المؤمنو کل جبل بل جباله اوتادا، مؤمن مثل کوه و کوه هم میخ خیمه زمین است، پس میشه فهمید که مؤمن مایه آرامش و استقرار عالمه. حضور مؤمن است که این کشتی عالم رو آرام نگه داشته، و الا بدون او این در واقع در تلاطمات عالم وجود این کشتی غرق خواهد شد و در هم خواهد شکست. مؤمن وجودش، مؤمن کامل وجودش مثل میخ خیمه زمین میمانه. ازای مؤمن کامل، اهل یقین، اهل ذکر، در واقع وقتی که میاد میشینه توی جایی آرامش رو با خودش میاره، یعنی همین حضورش و اثر وضعی وجودش اینه که آروم میکنه، آرام میشن دیگران، چون این یه وجود آرامی داره. دیگران بدون که حتی او رو بشناسن، او آمده ناشناس در بین جمع نشسته توی شهر. حتی تو روایات داریم که اگر یکی از اینها توی شهر بخوابه، خدا تصمیم داشته باشه عذاب به اون شهر بفرسته، به برکت این عذاب رو برطرف میکنه، عذاب نمیفرسته. اون استواری و یقینی که این داره ها همه را آرام میکنه، همه را آرام میکنه. یعنی تو شرایطی که
سر و صداها و اخبار همه رو متلاطم کرده، همه مضطربن، هیجان دارن، ترس دارن، هول دارن، یه دونه مؤمن اهل یقین کافیه بیاد بشینه تو جهنم. او آرامشی که او داره، که یقین داره، او اعتمادش به خداست، اعتمادش به خداست، او از چیزی نمیترسه. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. او یقین داره که لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، جز اون چه که خدا مقدر کرده برای ما رخ نمیده. خدا هم که جز خیر برای بندش مقدر نمیکنه، پس جز خیر پیش نخواهد آمد برای ما. پس من به خاطر چی مضطرب باشم، ترسان باشم، نگران باشم، هیجان زده باشم؟ مطمئن، آرام، نفس مطمئنه داره، متلاطم نیست نفسش. همین آرامشی که تو درون این حاکمه، وقتی اون میاد در بین یه جمعی که اونا خیلی مضطرب و به هم ریختنا، وقتی اون میاد میشینه، دیگران هم احساس آرامش میکنن. این از اون آرامشی که این داره، اونا هم آروم میشن، اونا هم آرام میشن، لااقل تا وقتی کنار اون نشستن آرامن. حالا ممکنه ازش جدا شدن، رفتن بیرون از اون مجلس، دوباره یاد نمیدونم، میگن امریکا قراره حمله کنه، میگن ناوش اومده تو خلیج فارس، میگن نمیدونم قراره نمیدونم گوشت و پیاز کم بشه تو بازار، میگن فلان، میگن فلان، همه رو به هم ریخته. ممکنه دوباره برگردن دوچار همون تلاطمات و استرابات بشن، ولی وقتی کنار اون نشستن، همه اونا میره و رنگ میبازه، آرام آرام میتونن بشن. این از آرامشی که تو نفس اونه، اونها هم بهره مند میشن، آرام میشن. این همون میخ خیمه نیست که خیمه رو آرام میکنه، مستقر میکنه. مؤمن اینجوریه، مؤمن به اعتمادی که به خدا داره، اتکایی که به خدا داره، آرامه، هیچ وقت نمیترسه، هیچ وقت نگران و مضطرب نمیشه. و این آرامش او در واقع به دیگران هم آرامش میده، دیگران رو هم در واقع از هیجانات نجات میده، از ترس و استرابات نجات میده. که ول جبال اوتادا، همون که کوه میخ خیمه کره زمین است، مؤمنی هم که المؤمن کل جبل، به منزله میخ خیمه اهل عالم است و آرام میشه. ببینید وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواح نال تراب مقدم الفدا. خب با وجود حضرت بهی ثبتت الارض و السما دیگه، توی دعای عدیله میخونید و بهی ثبتت الارض و السما، به برکت وجود امام زمان علیه السلام، به سبب وجود امام زمان علیه السلام است که زمین و آسمان آرام میگیره، مستقره. اگه اونها نباشن، حجت خدا نباشه، لولا الحجه لساخت الارض و به اهلها، زمین اهل خودش رو فرو میبره و نظام کیهانی در هم میریزه. به کم یمسک السما ان تقع علی الارض الا باذنه، تو زیارت جامعه کبیره میخونه دیگه، به برکت شماست که آسمان در واقع فرو نمیریزه، کرات آسمانی در هم نمیریزن، نظام کیهانی در هم نمیپاشه. این برکت وجود حجت خداست. ببینید اون مرتبه اتمش، چون تو روایات هم بعضن داریم که ابدال یعنی اوصیا انبیا، تو بعضی از روایات اینو داریم که بدل پیغمبرن، جایگزین پیغمبرن، خلیفه رسول الله هند. حالا ابدال به معنای اتم کلمه وجود مقدس و حجت خداست که به برکت او همه عالم آرامه، همه نظام کیهانی آرام و متین داره حرکت میکنه. حالا حجت خدا 313 نفر تحت امر داره، این 313 نفر تحت امر او دارای سلسله مراتب خاصی هستند، به تناسب مراتبی از کمال که بهره دارند، و وجود اینها مایه برکت برای اهل زمین. حالا هم برکت ظاهری که به کم یمسکل ارض، همون تو که داریم، به کم ینزل الغیث هم داریم، باران به برکت اونها میباره، زمین به برکت اونها میرویانه گیاهان رو، همه برکات رزاق ظاهری هم به برکت وجود در واقع حجت خداست و تحت امر او هم سلسله مراتب ابدال. همان برکات معنوی که مهمتر از برکات ظاهری است، اون برکات معنوی هم از رهگذر حضور حجت خدا و
مقربان او که این ابدال هستند به اهل معنا میرسه. پس در همه زمان ها 313 نفر ابدال وجود دارند که اصحاب امام زمان عجل الله تعالی فرجه هستند و میخای خیمه زمینند و میشه جزء ابدالم شد. راه مسدود نیست. همونطوری گفتم این سلسله مراتب جایگزینی توش اتفاق میفته. ابدال که مثل خود از بقیت لا عمر طولانی ندارن که اونا عمر معمولی میکنن و از دنیا میرن و راه باز میشه برای آدم های جدید وارد این سلسله مراتب بشن. اونتا راهش اینه که آدم دست خودشو بسپره دست خود حجت خدا حضرت، آدم رو تغییر بده، آدم رو عوض کنه، یه آدم نوعی بسازه از ما، تبدیل بکنه انسان رو. وقتی تبدیل شد آدم میشه جزء ابدال، وارد اون چرخه میشه انشاءالله. خب یه سلامات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نمیدانید در آینده دنیا چه میشود. یک نفر نمیماند که امام حسین علیه السلام را دوست نداشته باشد. از 50 سال پیش شروع شد و وقتی به بچه های شما برسد نمیدانید چه می شود. چون قرآن مال کافه ناس و همه بشر است. خورشید قرآن که آمد همه عالم را زیر سایه خود گرفت. ولو بعضی بگویند ما مسیحی یا یهودی یا غیره هستیم، قرآن اعتنا نمی کند و می گوید تو مال منی. خوشا به حال شما که اقرار دارید به خودتان با میل و رغبت این شراب را می نوشید. آنها را هم به زور به حلقشان می ریزند. عنقریبن صدا بلند می شود. امام صادق علیه السلام فرمود یصلح الله امره فی لیلتن، خداوند امر بلیش را در یک شب اصلاح می کند. مسائلش هم امروز هست، تلفن، تلکس، رادیو، تلویزیون، ماهواره و غیره. زمین یک مرتبه پاک می شود. همه خلق خسته شدند و شب و روز عقب صلح و نجات می گردند و به محض اینکه اعلام شد همه زود قبول می کنند. وقتی مضطر شدند زود قبول می کنند. خب این فراز خیلی بشارت آمیزه و خیلی هم نکته های زیبایی درشه. این بشارت این که به زودی عالم چهره دوست داشتنی پیدا خواهد کرد. فوق تصور ما. این تعبیر نمیدانید در آینده دنیا چه میشود، یعنی نه نمیدونی، یعنی نمیتونی هم تصور کنی چی میشه. فوق تصور شماست خوبی های جامعه ظهور، جامعه مهدوی. و ظهور توی مردم دیده میشه دیگه، یعنی تو عالم دیده میشه. علائم ظهور دیده میشه. هرچه به حقیقت ولایت نزدیک بشن ظهور حجت خدا نزدیک تره، هرچی به حقیقت توحید نزدیک بشن ظهور خود خدا نزدیک تره. چون میدونی هم ظهور حجت خدا رو داریم هم ظهور خود خدا رو، که ظهور خدا میشه چی؟ میشه قیامت دیگه. قیامت میشه که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. او ظهور خداست، منتها قبل از ظهور خدا ظهور حجت خدا واقع میشه. حتما یادتون احادیث رو هم اشاره کردیم که فرمود اگر یک روز از عمر دنیا بیشتر نمونده باشه، خود رسول خدا فرمود، شیعه و سنی هم نقل کردن که لولم یبقى من الدنیا الا یوم واحد لتبل الله عز و جل ذالک اليوم حتی یبعث فیه رجلا من بلدی اسمه اسمی و کنیته کنیتی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. صحاح سته اهل سنت هم نقل کردن، منابع حدیثی معتبر شیعه هم نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمود اگر از عمر دنیا بیش از یک روز باقی نمونده باشه، همون یک روز رو خدا اونقدر طولانی میکنه تا یکی از فرزندان من که هم نام و هم کنیه منه در اون روز برانگیخته بشه و قیام بکنه و در حالی که دنیا پر از ظلم و جوره دنیا رو پر از عدل و داد بکنه. و این ظهور حجت خداست. ظهور حجت خدا علائمش دیده میشه، یعنی هر چقدر که به حقیقت ولایت نزدیکتر و متوجهتر بشن خلق، در واقع این علائم ظهوره، این در واقع ظهور آغاز شده. شاید بشه گفت که ظهور اساساً یک طیفه، اینجوری نیست که یک حادثه لحظه ای باشه، نه، زمینه ظهور به تدریج فراهم میشه، همونطور که هرچه که بشر مأیوس میشه از غیر خدا و غیر حجت خدا، اقبال میکنه قلبش به سمت خدا و حجت خدا، و این هی مراتب ظهور رو تقویت میکنه تا حالا اون ظهور کلی انشاءالله فرا برسه. پس همین هایی هم که شروع شده، که حالا تو این جمله هست که از 50 سال پیش شروع شده، و این توجهی که به ولایت شده، به امیرالمؤمنین علیه السلام، به ابا عبدالله حسین علیه السلام، ببینید تو مملکت خود ما دیگه چجوریه، مسیحی، نمیدونم کلیمی، زرتشتی، تو ماه محرم چه میکنن اینا، خصوصا تو دهه اول محرم، اینا همون ظهوره دیگه، اینا مقدمات علائم ظهوره، اینا مراتبی از ظهوره، این اقبال قلب به سمت ولایت. خب فرمود وقتی به بچه های شما برسد نمیدانید چه میشود. یعنی اگر شما میتونستید 100 سال قبل رو تصور کنید که چقدر غفلت بود، چقدر غفلت بود، اسم امام زمان علیه السلام اصلا برده نمیشد، دعای علامه کل ولی یکی میدونست یعنی چی، مجلس جشن میلاد امام زمان یعنی چی، تو همین سرزمین شیعه اثناعشری ما، تو همین شهر تهران ما، 100 سال قبل برگردید ببینید خبری نبود، الان ببینید چقدر یاد امام زمان علیه السلام زنده شده. مسجد جمکران خود تاریخش برمیگرده به کی، اما من خوب یادمه که تو سنین در واقع آغاز نوجوانی که به جمکران رفتم، یک مسجد کوچولوی قدیمی وسط یک بیابونه که هیچی هم دور و برش نبود. حالا مسجد جمکران نگاه کنید، اون روز مثلا ما رفتیم جمکران چند نفر بودن، شاید مثلا 10 نفر بودن اگر بودن، بعدم به خود شب که شد در مسجد رو بستن و مردم هم رفتن و هیچی تموم شد. حالا مسجد جمکران نگاه کنید، یعنی این اقبال قلوب به سمت بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفتاح خوب شناخته میشه دیگه، این همه توجه، این همه دعای ندبه ها، این همه نمیدونم توسل ها، اینا همه نشون دهنده اینا نبود تو این مملکت، نبود تو این مملکت، به تدریج شروع شد و پررنگ شد، و این پررنگ میشه، این توجه به حقیقت ولایت پررنگ میشه تا برسه اون حقیقت یگانگی، وقتی بین دوستان اهل بیت حاکم شد، در واقع اونجا ظهور اتفاق افتاد دیگه، حقیقت ظهور اتفاق افتاد. تا این از این من و تویی ها رها بشیم، غرق دریای ولایت بشیم، یکی بشیم، یگانگی پیش بیاد. دیدید دیگه تو روایات ظهور هست که گرگ و میش از یک آبش خور آب میخورن، شنیدید دیگه روایت داریم، گرگ و میش یعنی چی؟ یعنی تو موجودی که ضد همان، میخوانم گرگه میخواد میشه رو پاره کنه بکشتش دیگه، اما وقتی به حقیقت ولایت میرسن چیه؟ از سر یک چشمه با هم دیگه میرن آب میخورن، سر یک چشمه با هم آب میخورن، دوتا آدمی که تو جنبه های فکری، تو جنبه های فلسفی، تو جنبه های اعتقادی، تو جنبه های اخلاقی، تو جنبه های سیاسی، تو جنبه های اقتصادی دشمن همن، هر کدوم بخواد طرف دیگر نابود کنه، اما دیدید میان توی محفلی که حقیقت ولایت اونجا یه جلوه کرده، بغل دست هم میشینن، هیچ احساس دشمنی هم ندارن با هم، یعنی همین گرگومیش اومد نشست سر آبش خور دارن آب میخورن دیگه، یعنی اون گرگومیش لازم نیست حیوانی به نام گرگ، حیوانی هم به نام میش باشه، نه، این خوی درندگی که تو وجود داشت، این تعارض و تضادی که وجود داشت، وقتی اومدن نشستن سر حوض کوثر، سر چشمه ولایت، از بین رفت. اگر این نشستن سر این چشم جدی بشه، پر رنگ بشه، یعنی این دوگانگی ها، این تعارض ها، تضاد ها، انشالله از بین بره. این اختلاف ها، رقابت ها، جنگ های در واقع غافلانه دنیایی، اینا از بین بره. بین خود اهل ولایت و بین خود دوستان اهل بیت، اینا انشالله از بین بره. حقیقت ظهور اتفاق میفته. حقیقت ظهور اتفاق، یعنی دو نفر یگانه بشن تو این عالم، یگانه ها، منتها یگانه خیلی معنا داره، خیلی عمیقه. دو نفر یگانه بشن، خیلی اتفاقات تو عالم میفته. نیست، یگانگی نیست، بیشتر تعارفات و نمیدونم مال لایه های فوئین وجود آدم هست. بله، بالاخره یه خطی بین خودش و او کشیده و حساب خودش رو جدا میدونه از او. لذا تو تعاملاتی که داره مواظبه، مثلا یه وقت حق من تزدین نشه، ضرر نکنم، نمیدونم بد نشه برا من، نمیدونم فلان، هم هوای خودشو داره دیگه. او یگانگی نیست. این که داریم توی دوران در واقع ظهور، مؤمن میره سر جیب برادر مؤمنش، نیاز داره بر میداره بدون اینکه احساس کنه اصلا لازمه که من برم به برادرم بگم. و شما هر وقت میخواد جیب خود پول برداریش، فکر میکنی که خب من به خودم بگم، از خودم اجازه بگیرم که مثلا پول از جیب خودم بردارم. یگانگی یعنی انشالله یگانگی بیاد، او ظهور اتفاق میفته، اون حقیقت ظهور. هرچه داره میریم به سمت او، بشر هی داره از حیوانیت جدا میشه، از دنیا مایوس میشه، مسیر ظهور داره طی میشه. لذا فرمود وقتی به بچه های شما برسد نمیدانی چه میشه. حالا استدلالش چیه؟ ببینید قرآن، خب میدونید دیگه، هم وجود مقدس پیغمبر اکرم رو قرآن فرمود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، فرمود نفرستادیم تو رو مگر رحمتی برای همه اهل عالم. پیغمبر اکرم رحمتا للعالمین، نه رحمتا للمؤمنین، نه رحمتن للمسلمین، رحمتن للعالمینه. سبب رحمت برای همه اهل عالم، همه اهل عالمی که حتی با پیغمبر می جنگن، به پیغمبر جسارت میکنن، برای اونا هم رحمته. در جلوه رحمت رحمانی همه رو زیر پوشش گرفته. فرمود و ما ارسلناک الا کافتن للناس، نفرستادیم تو رو مگر برای تمامی انسان ها. کافتن للناس، نه کافتن للمؤمنین، نه کافتن للمسلمین، کافتن للناس، همه اهل عالم دارن بهره میبرن دیگه. این رو لااقل توی بحثای ولایت و اینا یادتونه دیگه، تو بحث امامت گفتیم، توی مجموعه که در اختیارتون هم هست هستیم بحث دیگه، که وجود حجت خدا، حالا چه پیغمبر اکرم چه ائمه معصومین، واسطه فیض است بین واجب و ممکن. هر فیضی از مبدأ هستی میرسه از مجرای وجود حجت خدا میرسه. لذا اون مسیحیه، اون یهودیه، اون بهائیه، اون بوداییه، اون هندوه، اون کمونیسته، ببینم اینا وجود دارن یا ندارن، اینا حیات دارن یا ندارن، اینا رزق میخورن یا نمیخورن، اینا از کجا بهشون میرسه؟ اگر نباشد حجت خدا که وجود به کسی نمیرسه، حیات به کسی نمیرسه، رزق به کسی نمیرسه، پس اونا هم دارن از مجرای وجود حجت خدا متمتع میشن. ببینم یه کمونیست میگه خدا وجود نداره، این دیگه از خدایی چه استفاده نمی کنه؟ و هم که این آدم هست داره میگه خدایی وجود نداره و استدلال میکنه برای اینکه خدا وجود نداره، این هستی از کجا اومده؟ این هستی از خدا اومده دیگه. این همین که زنده از الان داره نفس میزنه و استدلال میکنه بر نبودن خدا، همین زندگی و حیات از کجا اومده؟ این منکره، از اون ور که در بسته نشده که. این میگه خدایی وجود نداره، رازقی وجود نداره، خدا که به خاطر حرف این که دست از رزاقیتش نکشیده که بکشه، که خب این دیگه رزق نداره که بعد از بین بره. دقت کردین؟ همونطور که منکر خدا ولو به زبان انکار میکنه، ولی در واقع سر سفره خدا نشسته داره رزق میخوره، از اون برم یه رزاقی وجود نداره. این شعر رو ورا چیه شما میگین مسلمونا؟ نمیدونم
اینا خیال بافی رویاست، این حرفا همه حرفا میزنه، اما هم موقع نشسته سر هم سفره داره میخوره، سر سفره رزق الهی، با انکار این که خدا دست از خداییش بر نمیداره که، خدا هم خداییش رو از مجرای حجت خودش خلیفه فل ارض انجام میده دیگه. حالا یه کسی شده مثلا منکر ولایت، میگه اصلا امام زمان وجود نداره، این افسانه است شما ساخت. خب ببینم این حرفا رو میزنه، خب این که الان وجود داره زنده است، این حرفا رو داره میزنه، همه اینا از مجرای وجود امام زمان علیه السلام داره بهش میرسه. او سعه رحمتی که تو وجود ولی الله اعظمه همه رو گرفته، او دوست و دشمن نمیشناسه که، او همه رو گرفته. چه سعدی میگه دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری، همه سر سفره اون نشستن. چه از منظر توحید نگاه کنی همه سر سفره خدا نشستن، چه از منظر ولایت نگاه کنی همه سر سفره حجت خدا نشستن. ولایت و توحید هم در یک حقیقت در واقع جمعند، دوتا نیست، ظهور همون حقیقت توحید شده ولایت. لذا کافتن للناس رحمتن للعالمینه، قرآن که اومد برای عالمین آمد، برای همه اهل عالم آمد. این حضور قرآن تو عالم برای همه اهل زمین الان برکته، نه اینکه بگیم فقط ما مسلمان ها که قرآن میخونیم مثلا قرآن قبول داریم به عنوان کتاب آسمانی ازش بهرم، نه، حضور یعنی اثر وضعی وجود قرآن در این عالم مبدع برکاتیست که همه متمتعن از او، از مؤمن و کافر، از صالح و فاجر، همه متمتعن از او. گفتم ظهور رحمت رحمانی حق متعال همه رو در بر گرفته، وسعت رحمته کل شی، همه چیز رو در بر گرفته رحمته. لذا فرمود چی؟ فرمود چون قرآن مال کافه ناس و همه بشر است، خورشید قرآن که آمد همه عالم را زیر سایه خود گرفت، ولو بعضی بگویند ما مسیحی یا یهودی یا غیره هستیم، قرآن اعتنا نمی کند و میگه تو مال منی، قرآن برای همه جهانیان آمده. کسی نمیتونه از اون قلم رو بره بیرون، همه دارن متمتع میشن. گفتم کسی انکار وجود خدا کنه، خدا دست از رزاقیتش که نمیکشه، میگه بابا تو هم مرزوق منی، تو هم مخلوق منی، خدا دست از رزاقیتش نمیکشه که، ولی او حالا انکار کن. خوشا به حال شما که اقرار دارید. مثلا فرق مؤمن و غیر مؤمن همینه دیگه، مؤمن سر سفره نشسته و میشناسه صاحب سفره رو و اقرار داره که مهمان ضیافت اللهه و صاحب این سفره حجت خداست بقیت اللهه. کافر این رو اقرار نداره، بلکه سر همون سفره نشسته، سر همون سفره نشسته، از همونجا داره متمتع میشه. خوشا به حال شما که اقرار دارید و خودتان با میل و رغبت این شراب را می نوشید، شراب ولایت و شراب توحید را، آنها را هم به زور به حلقشان می ریزن، بالاخره به خورد اونا هم می دن. یه جوری نیست که بتونن درن از شنگ خدا، اینا تو قبضه خدا، همه ی عالم تو قبضه خداست. اون حدیث رو یادتونه که پیغمبر اکرم بنابرای نقل فرمود که خودم دیدم، از خودم شنیدم، دیدم که من تو قبضه خدام، دیدم همه ی عالم هم همونجا. قبضه میدونید دیگه، قبضه وقتی مشت میشه که دیگه یک چیزی توش نمیتونه دره، میشه قبضه. بعد فرمود هیچ جایی بهتر از اونجا نبود، تو قبضه خدام، همه تو قبضه خدام، جایی راه فرار نداره. لا یمکن الفرار من حکومته، این آیوم کنون رو فرار من حکومته خب چیز بدی نیست، بعضی هم میخونن فکر مونن تهدیده، نه، لا یوم کنون فرار من حکومته، چقدر خبر خوشی که الحمدلله. پس
نمیشه در رفت خلاصه، همه بالاخره سر همین سفره مهمونی. مثل اینکه یه کسی مهمون بده، ضیافت بده، بعد بعضی از حضار بخوان برن، میگه نه من اجازه نمیدم کسی بره، درم میبندم تا غذاتون رو نخورین هیچ کسی از اینجا نمیره بیرون، لا یمکن الفرار من حکومت کنی. اون تا حالا اون کسایی که صاحب مجلس رو دوست دارن، همین که خبردار میشن که در رو قفل کردن دیگه کسی نمیشه بره بیرون، کیف میکنن، میگن عجب پس اینجا هستیم دیگه، مهمونیم اینجا سر این سفره هست، کلی کیف میکنن، ذوق میکنن که الحمدلله پس فعلا حالا حالا هستیم پیش این صابخونه، پیش این میزبان صاحب سفره، خوشحال میشن از این خبر که لا یمکن الفرار من حکومته. ولی اونایی که نه خوششون نمیاد از این صاحب سفره، بهشون بد میگذره. این بد گذشتن مال همینه که اقرار ندارن، مال اینه که قبول نکردن قلبن، این که بد میگذره مال همینه فقط. ولی اگر دوست داشته باشن که چه خبری خوشتر از این که لا یمکن الفرار من حکومته، خبر از این بهترم از شما، اگه جایی دارید بیارید برای من خبر خوشتر از این، که هیچ جایی از پیش خدا نمیشه رفت، از پیش خدا هیچ جا نمیشه رفت، امکان رفتن وجود نداره. خب کسی عاشق خدا باشه، کسی خدا رو دوست بداره، چه خبر خوشی از این بهتر. الان این عرض میکردم که همه سر این سفرن، اونایی که اقرار کردن با لذت میخورن، خودشون میخورن، اونایی هم که اقرار نکردن به زور به خودشون میدن بالاخره، یعنی اینقدر به در و دیوار میزنه خودشو تا خسته میشه، بعد میشنه میخوره خودش مثل بچه آدم. زاد دیدید قرآن به پیغمبر فرمود چی؟ فرمود فلا یحزن که کفرهم، کفر اینا تو رو محزون نکنه، الینا مرجعهم، اینا بالاخره برمیگردن پیش خود ما، ولی یه خود میرن به در و دیوار میزنن فکر میکنن حالا چیکار دارن میکنن. ها پیغمبر محزون نشو از کفرشون، اینا هیچ جا دیگه ندارن جز پیش ما، یه خود فقط شیطونی میکنن چه لنگ تخته میندازن خسته میشن، بعد دوباره میگن میشینن سر جاشون، یعنی قبول میکنن الینا مرجع فلا یحزن که کفر. ان قریبن صدا بلند میشه. امام صادق علیه السلام فرمود یصلح الله امره فی لیله، خدا امر ولیش را در یک شب اصلاح میکنه. اینجا هم این نکته رو بگم، بعد نیست حالا گرچه حالا مستقیما با این فرازی که داریم میخونیم مرتبط نیست، ولی چون این روایت آمد عرض بکنم خدمتتون. ببینید تو روایات در واقع در مورد حضرت بقیت الله ارواحنا فدا این تصریح شده که ظهور مثل قیامت میماند، همونطور که برای قیامت زمانی از پیش تعیین نشده، یه دفعه خدا تصمیم میگیره قیامت رو برپا کنه، پس چون زمانی از پیش تعیین نشده هیچ کسی نمیتونه بگی که من خبر دارم که قیامت میشه، زمانی از پیش تعیین نشده که تو خبر داشته باشی. ظهور هست بقیت الله ارواح و فدام عین قیامت، اینا اینی که دارم میگم مضمون روایات ها، روایات شام خواستیم بیارم برات. ظهور هم اینجوریه، چون ظهور اینجوریه پس هر کسی خبر از وقت ظهور بده دروغ داره میگه. بابا وقتی تعیین نشده براش چی خبر میدی تو؟ اینکه فرمودن تکذیب کنید، دروغ میگن تعیین کنندگان وقت، مال همینه. آخه وقتی تعیین نشده که تو میخوای خبر بدی ازش، خبردار باشی، خبر بدی که کی ظهور میشه. نه، روایت متعدد داریم با همین عبارت یصلح الله امره فی لیله، از ائمه مختلفان داریم، حالا اینجا به امام صادق علیه السلام اشاره شد. روایت شما جمع آوری کردم که خدا یک شب امر حجت خودش رو اصلاح میکنه، امشب تصمیم میگیره که فردا حجتش ظهور کنه. خب این خیلی خبر خوشیه، چون اگه زمانی از پیش تعیین شده بود ما میگفتیم خب حالا باید این زمانه طی بشه تا برسیم به اون موقع، حالا که هر شب ممکنه خدا تصمیم بگیره فردا ظهور بشه، چه خبر خوشی. پس ممکنه هم امشب خدا تصمیم داشته باشه امر حجت خودش رو اصلاح کنه و فرمان ظهور بده به حجت خودش. پس اولا خبر خوبیه، پس فاصله ای نداریم ما، ممکن همین امشب باشه.
و تو لیلم این اصلاح اتفاق میفته ها، یصلح الله امره فی لیلته. نمیخواستم اینجوری وارد این بحث بشم، داریم سر میخوریم میریم. یصلح الله امره فی لیله، تو لیل اتفاق میفته، همون جایی که تاریکه، همون جایی که یأس و ناامیدیه، همون جایی که همه درا بسته است. تو سیر باطنی هم همینه ها، اون ظهور باطنی هم همینجوری اتفاق میفته. یعنی وقتی که دیگه مایوس شدی، همه نفسات زدی، همه زورات زدی، خودتو تزکیه کنی، خودتو پاک کنی، اهل مراقبه بشی، چنین بشی، همه زورات زدی و خوردی زمین، مایوس مایوس شدی، آسمون و زمین جلو چشم تاریک شد، شد لیل دیگه. حالا یصلح الله امره فی لیله، خبر خوش نبود که تو اون شرایط امر حجت خدا اصلاح میشه، اون ظهور، حالا چه ظهور عمومی چه ظهور فردی، ظهور باطنی تو لیل اتفاق میفته. هم که گفتن دنیا پر از ظلم و جور، یعنی دنیا سیاهه دیگه، دنیا تیره است، تاریک لیله. یصلح الله امره فی لیله، خداوند امر ولیش را در یک شب اصلاح میکنه. وسایلش هم امروز هست، حالا وسایل ظاهری رو ایشون اشاره کرده، تلفن، تلکس، رادیو، تلویزیون، ماهواره، امثال اینا، که امکان این که یک باره یک اتفاقی تو کل جهان بیفته کاملا وجود داره همزمان، یعنی همه ابزارهای ظاهریش هم وجود داره. حالا به تعبیر خود همین تئوریسین های رسانه‌ای میگن چی؟ میگن دهکده جهانی، همه عالم مکلوهانه، یه دهکده جهانی، همه جهان تبدیل شده به یه دهکده، یه اتفاقی میفته همزمان همه خبردار میشه، تحولات خیلی سریع به همه جا سرایت میکنه. ظهورم هم همینه دیگه، یه تحول جهانیه، یه تحول فراگیره، ابزارهای ظاهری این تحول فراگیر هم فراهمه، همه شبکه اینترنت، نمیدونم امکاناتی که الان وجود داره دیگه، کاملا این امکان وجود داره که یک پیامی فراگیر بشه، جهانگیر بشه در یک لحظه، در یک لحظه. همه خسته شده اند، همه خسته شده اند و شب و روز عقب صلح و نجات میگردند. که همه اهل عالم خستن، میدونید دیگه، حالا روایات متعدد داریم، ولی که دوتا روایت بخونم براتون، گفتم البته این روایات رو، ولی حالا بازم بخونیم خوبه. تو غیبت نعمانی است، امام صادق علیه السلام فرمود ما یکون هذا الامر حتی لا یبقى صنف من الناس الا قد ولوا علی الناس. امام صادق علیه السلام فرمود ظهور واقع نمیشه، او که حکومت جهانی مهدوی محقق نمیشه، مگر اینکه هیچ صنفی از مردم، چه روشن فکرش، چه نمیدونم روحانیش، چه فرهنگیش، چه سیاستمدارش، چه نظامیانش، هیچ صنفی از مردم باقی نمونه، چه نمیدونم فردگراش، چه جمعگراش، چه سوسیالیستش، چه اندیویدوالیستش، چه نمیدونم کاپیتالیستش، چه لیبرالیستش، هیچ صنفی از مردم باقی نمونه، مگر اینکه حکومت دستش بیاد به حکومت کنه یه دوره. چرا؟ حتی لا یقول قائل انا لو ولینا لعدلنا، تا هیچ مدعی باقی نمونه که بگه اگه کار دست ما میدادن ما عدالت رو حاکم میکردیم تو جامعه. همه اینا که شعار عدالت محوری میدن و امثال اینا را، خدا یه دوره حکومت میده دستش، میگه بسم الله تشبیه میبینیم چی شد، تا بیان تو عمل همه زوراشون رو بزنن و معلوم بشه هیچ کاری ازشون بر نمیاد. و این یه قاعده فراگیره ها. البته این سلب مسئولیت از ما نمیکنه که اگر ما میتونیم یه تلاشی بکنیم در جهت استقرار عدالت، نکنیم اون کار رو، سکوت کنیم در برابر ظلم، بی تفاوت بشیم، این نیست معناشا. اما از اون برم خیلی به خودت امیدوار نشی که و اگرم دیدی اومدن حاکم شدن عدالت مستقر نشد،
بدون اتفاق غیر منتظره‌ای نیفتاده، از اولش قرار همین بود. اینا گمان میکردن اگه بیان سر کار میتونن عدالت رو حاکم کنن. خدا برای اینکه اینا رو از این خیال باطل نجات بده یه دوره قدرت رو داد دستشون، اومدن تقلاهاشون رو کردن، معلوم هم شد که نمیتونن. میوه ی همه این زور زدنشون رسیدن به نمیتوانم خودشون بود که انشالله هرچی زودتر برسه. هر گروهی که به حکومت رسیده به نمیتوانم، در واقع راه برای فرج بیشتر باز شده، زودتر باز شده. اونتا بعضی ها خیلی دیر به این نمیتوانمه میرسن، به این زودین متوجه نمیشن. پس دیدید حضرت فرمود که تا قبل از ظهور هر مدعی از هر صنفی، چه مذهبی، چه غیر مذهبی، چه سیاسی، چه نمیدونم فرهنگی، چه روشن فکرش، چه غیر روشن فکرش، از هر صنفی که مدعی باشه که اگه کارو بدن دست من میتونم عدالت رو حاکم کنم، و میدونین این ادعام تو همه هستا، تعارف نداریم که تو همه هست. همین که میبینی افراد میشنن انتقاد میکنن از دولت مردا و حکام، نشون دهنده اینه که میگن که خب اینا بده داره میکنن، اگه ما بودیم این کارو نمیکردیم دیگه. پس ببین ادعاست توش، این اگه به ما میدادن ما بهتر از اینه داره میکردیم. این ادعا همه باید بخوابه. لذا فرمود تا قبل از ظهور هر مدعی رو خدا یه دوره بهش، هر صنف مدعی رو خدا یه دوره بهش حکومت رو میده تا بیاد در عمل معلوم بشه هیچ کاری نمیتونه بکنه. حالا حرفا دارم من اینجا، خیلی بعضی شلا حرف عمومی نیست که زده بشه پشت تریبون و امثال اینا. بعد فرمود وقتی اینجوری شد، وقتی همه اومدن و معلوم شد کاری ازشون بر نمیاد، ثم یقوم القائم بالحق والعدل، اون موقع حجت خدا بر عدل و حق قیام میکنه، ظهور میکنه. یعنی ظهور اگه میخواید اتفاق بیفته شرطش اینه، شرطش رسیدن به یقین در نمیتوانمه. بگم براتون حالا تو سیر باطنی هم بگم همین روایتو، تو سیر باطنی هم ظهور بختیه که به نمیتوانم رسید. انسان گفتم لیل بشه برای آدم شب بشه، به نمیتوانم برسه. خب بعضیا براشون یه حرفی که میزنیم میگه خب آقا جون ما همین الان من میگم نمیتونم، میگم شوخی نکن با ما. شوخی نکن، تو به زبونت میگی نمیتونم، با تمام ذرات وجودت تو تجربه عملی زانو بزنه و بگه نمیتونم. تو الان به زبون داری میگی، راستم میگی به زبون، اما این غیر از اینه که با همه وجود رسیده باشی به نمیتوانم. اون اضطراره که مایه کشف سوء دیگه، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. به اون اضطرار برسی، اون نمیتوانم واقعی برسی. فرمود وقتی همه مدعیان میتوانم به میدان عمل فراخوانده شدند و در عمل رسیدن به این که نمیتوانند، اون موقع ظهور اتفاق میفته. تو سیر و سلوک باطنی هم همینه. همه چله نشیناتو بکن، ذکراتو بگو، عبادتاتو بکن، همه زحمتاتو بکش، تزکیه نفس کن، مراقبه کن، فلان، همه زوراتو بزن، بکن، بایدم بکنی، چون تا نکنی ظهور اتفاق نمیفته. همه مدعیان باید چیه؟ حکومت کنن. پس باید تمام زورا رو زد، اما تای ختم باید دانست که آخر کار میوه تمام عبادت ها و خلوت ها و چلنشینی ها و ذکر ها و ریاضت ها و مجاهدت ها، آخر همه اینا چیه؟ نمیتوانم. نشد، زورامونو زدی، نشد. این که از پا بیفته، از نفس بیفته، بگه خدایا نشد. خدا میگه از اول من بهت گفتم لا تزکو انفسکو، بله الله یزکی من یشا. میگه من از اول این حرفو بهت گفته بودم، خودم هم بهت گفتم عبادت کن، ذکر بگو، نمیدونم خلوت داشته باش، چنین و چنان. برای اینکه این حرفی که من اول گفتم که تو وجود تو نشست، که تو خوندی به خاطر ختم قرآن، ای خوندی تکرارش کردی ثواب ببری، اما برای اینکه برسی به حقیقت این بل الله یزکی من یشا، به این حقیقت برسی، لولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، اگر فضل و رحمت خدا نباشه احدی از شما ابدا تزکیه نمیشه. اینکه برسی به این راه باید طی می‌کردی. همه این عبادتایی که
انجام دادی، ذکرهایی که گفتی، خلوتهایی که داشتی، ریاضتهایی که داشتی، چله نشینی که میوه همه اونها شد، همین که نمیتوانم. به اضطرار که رسیدی گفتم من یجیب المضطر اذا دعا، وقتی رسیدی به اضطرارت میگی خدایا نتونستم، یه عمر زور زدم، یک سر سوزن نتونستم خودم رو اصلاح کنم، و خدا میگه حالا که دیگه معترف شدی، حالا بیشیم ببین من چجوری میتونم اصلاحت کنم، با فضل و رحمت خودم تو رو اصلاحت میکنم. الفضل و رحمت چیه؟ الحسن و الحسین، فضل الله و رحمته. ببین حالا چجوری درستت میکنم خودم. ای تو ظهور فردیه، تو ظهور جمعی هم همینه، به این نمیتوانم باید رسید. روایت دیگه باز از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود دولتنا آخر الدول، دولت ما اهل بیت آخرین دولته، ولن یبقا اهل بیت هن لهم دولتون الا ملکو قبلنا، هیچ اهل بیتی، اهل هیچ خانوادهی باقی نمیمونه که بنا باشه به قدرت برسه، مگر اینکه قبل از دولت ما اهل بیت او یه دوره میاد حکومت میکنه. لعلا یقولو اذا رعو سیرتنا اذا ملکنا سرنا مثل سیرت ها اولا، به خاطر اینکه وقتی سیره ما اهل بیت تو حکومت دیدن نگن که خب اگر ما هم به حکومت میرسیدیم این همین هم حکومت عادلانه اداره میکردیم، برای اینکه یه ادعای نباشه بعد از ظهور چیه؟ قبل از ظهور به همه یه دور خدا فرصت میده که بیان در عرصه قدرت تا معلوم بشه که هیچکی جز حجت خدا نمیتونه، هیچکی جز ولی اعظم خدا نمیتونه. و هو قول الله عز و جل و العاقبت للمتقین. امام باقر علیه السلام فرمود این معنای این آیه قرآن که خدای عز و جل فرمود عاقبت از آن متقینه، متقین ما اهل بیتی، ولی عاقبت همه قبل از ما میان. در میدان عمل نمیتوانمشون رو در عمل بهش میرسن، نه در تئوری و نظر. خب پس همه خلق خسته شدن، چرا؟ چون همه درو رو زدن دیگه، امروز به این حزب، فردا به اون حزب، امروز به این حزب، فردا به اون حزب، نمیدونم امروز به نمیدونم اصلاح طلب، فردا به نمیدونم چیه اصولگرا، پس فردا به نمیدونم رادیکال، پس اون فردا به میانه رو، به هر روزی به یه کسی دل بستن، خسته شدن. همه خلق خسته شدن، نه فقط مردم این سرزمین، همه عالم، همه ی عالم شما برید میبینید همه درها رو زدن دیگه، صداش هم در اومد تو این، خصوصا در 20 سال اخیر که دیگه خیلی تشت رسوایی همه مدعیان بر سر بام ها زده شد دیگه، خودشون گفتن نمیدونم پایان تاریخ، خودشون گفتن نمیدونم آخرین جنگ تمدن هاست، همه گفتن رسیدیم به ته دیگه، همه اعتراف کردن که دیگه همه زورمون رو زدیم، همه خسته شدن. و شب و روز عقب صلح نجات می‌کردند و به محض اینکه اعلام شد همه زود قبول می‌کنند، چون که یادم قبول نمی‌کنه وقتی که خودش مدعیه دیگه، وقتی میگه نخی من میتونم، چرا بیام زیر چتر شما، منم میرم یه حزب تشکیل میدم، منم به حکومت میرسم، ما چرا بیام جزء شما بشم؟ این دوگانگی تضاد که معارضه با اون یگانگیه، تو نمیتوانم همه به یگانگی میرسن، تو نمیتوانم همه به یگانگی میرسن، گو بیا سوت دلم گرده همایی راحت همه به یگانگی میرسن، ولی تو میتوانم هر کسی میگه من، هر کسی میگه من باید برم اون بالا بشینم، من حکومت کنم، من چنین و چنان، تو میتوانم اینجوریه، ولی تو نمیتوانم دیگه ادعایی ندارن، کنار هم میشینم راحت، زود قبول میکنن، لذا حجت خدا هم حالا تو ظهور خارجی هم اتفاق میفته، همینه دیگه، فکر نکنی حالا حضرت میاد میخواد حالا سالهای سال بجنگه و امثال اینا، نه، اکثریت اهل عالم خسته شدن، حالا اینا رو تو بحث ظهور گفتیم، ما عزیزان مراجعه کنن تو به صحبتهای قبلی، روایاتشو خوندیم که چه اتفاقات مخوفی میفته تو عالم و فضای عالم برای زندگی بشر چقدر تنگ و دردناک میشه، چه کشتارهای مهیبی تو جنگهایی که بشر به خاطر میتوانمهاش راه میندازه سر رقابت در قدرت و حکومت بر جهان، چه خونریزیهای وحشتناکی میشه، چه حوادثی رخ میده توی عالم، چه جوری عرصه تنگ میشه برای بشر با همه وجود به نمیتوانم میرسه مستر میشه. لذا همه چشم به راه ظهور منجیه. پس چی باش بجنگن؟ کسی میجنگه که میگه تو نه من آره. وقتی رسید به این که من نه، دیگه چرا با حجت خدا بجنگه؟ لذا حضرت که این روایاتی که داریم در مورد نمیدونم کشتارها نمیدونم چنین چنان جنگ ها همسالین، این همه مال قبل از ظهور حضرته، نه که حضرت میان این جنگ ها رو را میندازن. نه، بشر رو ندانم کاریش، رو انانیت و انیتش، رو تفرعنش، تو منم زدنهاش این جنگا رو را میندازن و دنیا رو اونجوری به تنگنا میکشونن. لذا همه دیگه مایوسن از همه راهلها. اون به حجت خدا ظهور میکنه، همه مردم با استقبال میکنن، میپذیرن. حضرت اونجا دیگه مشکلی نداره. حالا 4 تا آدم طاغی تو دنیا هستن میخوان صد راه پذیرش مردم بشن، او 4 تا آدم رو میزنه کنار حضرت. بله، حضرت قیام به سیف هم داره، منطقه اینجوری نیست که با مردم بجنگه به زور مردم رو تسلیم خودش کنه. نه، مردم با همه وجود به اضطرار رسیدن و از خدا خواستن که خدا یا ما تمام راهلای بشری رو آزمودیم و حل نشد مشکل، خدا یا خودت اون مشکل گشا رو بفرست، خودت اون رهبر الهی رو بفرست، خودت ولی خودت رو بفرست تا ما رو نجات بده. و خدا میفرسته. وقتی به اضطرار رسیدن میخوان، خواستنم خدا میده تو اضطرار دیگه. لذا به محض اینکه اعلام شد همه زود قبول میکنن، وقتی مضطر شدن زود قبول میکنن. مضطر همون که گفتم برسه به اینکه با همه وجود برسه به اینکه نمیتونم خدایی دیگه، منیتش از بین رفت، انانیتش و انیتش فرو ریخت، چیزی نموند که بخواد حالا قد علم کنه و تن نده و تسلیم نشه. همه تشنه. انشالله خدا به هممون بچشنه اون طعم شیرین جامعه مهدوی رو. انشالله یه صلوات دیگه بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. قرآن فرمود تا پیامبران مأیوس شدند و ظنوا انهم قد کذبوا و گمان کردند که هیچ کس واقعا آنها را تصدیق نکرد و نتوانستند کاری از پیش ببرند، نصرت ما به آنها رسید. با یک قرائت دیگر ترجمه آیه این می شود که حتی پیامبرانی که صاحب کتاب نبودند گفتن وعده های نصرتی که خدا داده است نکند آب قاطی دارد. نه پیامبران اولو لازم و صاحب کتاب. خب ببینید یه دیگه آیه صریح قرآن، آیه 110 سوره یوسف، اواخر سوره یوسف، یک آیه مونده ظاهرن به آخر سوره یوسف. حتی ادستهی اثر رسول، وقتی که پیامبران مأیوس شدن، همه زوراشون رو زدن مردم رو اصلاح کنن به راه خدا بیارن، به آخر کار دیدن نشد. وقتی مأیوس شدن و ظنوا انهم قد کذبوا. ببینید ظن از لغاتی است تو زبان عربی که دارای دو معنای متضاده، چون لغاتی داریم تو زبان عربی که معانی متضادی دارن. یه لغت دو معنای ضد هم داره. مثل چی؟ مثل عادل. عادل یه معناشیه دادگر، ها؟ یه معناشیه یه عادل بالحق داریم، یه عادل عن الحق داریم، یعنی کسی که عدول کرده از حق، پشت کرده به حق، با حق می جنگه. اون هر دو عادلن ها، اما یکی عادل بالحق، یکی عادل عن الحق. حالا ظنم اینجوریه، ظن یه معناش گمانه، یه معناش یقینه، یه معناش یقین. بنابراین این آیه رو اینجوری هم میشه معنا کرد. وقتی که پیغمبران مأیوس شدن و ظنوا انهم قد کذبوا و یقین پیدا کردن، به ذات تو بعضی از ترجمه های قرآن هم میبینید همین تعبیر شده، اینجا ترجمه شده به یقین، و یقین پیدا کردن که هیچ کس اونها رو تصدیق نکرد، تکذیب شدن، کسی اونا رو نپذیره. وقتی رسیدن به اینجا که نتونستن نشد، جا اهم نصرنا، اون موقع نصرت ما اومد براشون. فنجیا من نشا، و اونجا در واقع ما هر کی رو بخوایم نجات میدیم. یعنی هر کسی به این یأس و یقین از نمیتوانم برسه، این خدا لطف کرد امروز دیگه این بحث خیلی داره تکرار میشه، برای اینکه انشالله برسیم به این، برسیم به این نمیتوانم، از ادعاهامون دست برداریم. ادعا مایه اختلافه، ادعا مایه جنگه، ادعا مایه دوئیته. از ادعاهامون دست برداریم، یگانگی میاد، محبت میاد، صمیمیت میاد. میگه پیغمبرام وقتی براشون نصرت ما اومد که مایوس شدن و یقین کردن که کاری نتونستن از پیش ببرن. حالا یه معنای شوخی گونه ایم معنای دوم شد، حالا شاید هم شوخی نباشه، واقعا اینجوریه، یعنی میشه اینجوری هم با یه قرائت دیگه این آیه رو خون، که اون پیغمبراشون میدونه، همه پیغمبرا که هم رتبه نبودن، که لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. قرآن مکرر تأکید کرده که همه پیغمبران که هم رتبه نیستن، که اون پیغمبرایی بودن که مراتب پایینتری از مراتب کمال رو داشتن، لذا اونا خیلی زور زدن تا اینکه دیدن نشد. خدایی همه وعده داده بود که آقا برید نمیدونم انتنصر الله ینصرکم، نمیدونم کان حقا علینا نصر المؤمنین، هی وعده داده که آقا ما نصرتتون میکنم، بیارید برمیدونم که آقا نشد، آقا هممون کشته شدیم، داره از کار دست بین میره. آخرای کار دیگه کم کم ممکنه این خطور اومد که نکن حالا این وعده هایم که خدا داده الان معلوم مثلا قرار بشه عمل نشه، یه همچین خطوری آمد. اینجا زن به معنی گمان میتونه معنی بشه، این گمان آمد، این خطور اومد تو ذهنشون، اظهار نکردن اما این خطور اومد که خود پس چی شد این همه وعده داده شد، ما که دیگه هممون داریم از بین میریم، چیزی تا این قضیه نمونده که. فرمود وقتی به اینجا رسید که این خطور اومد، اون موقع نصر ما میرسه، که حالا برای مؤمنین عادی همینه، واقعا برای مؤمنین عادی ظهور وقتی میرسه که این خطوره بیاد که نکنه بابا این همه وعده داده شده خبری نباشه، این همه ما نشستیم ذکر گفتیم، خلوت داشتیم، محاسبه نفس کردیم، نمیدونم مراقبه کردیم، مشارطه کردیم، نمیدونم سیر و سلوک کردیم، فلان، هیچ خبری نشد، نکنه اینا خواب و خیال باشه، نکنه اینا ممکنه این خطور بیاد، یعنی بعد از کلی جون کندنا ببینه هیچ خبری نشد. وقتی مایوس شد اونجا در واقع خبر از مایوس شدن از خودش هم شاید داره میده، البته اون چیز خوبی نیست، انشالله آدمای کاملتر، آدمای با اهل یقین این خطور نمیاد براشون که شک کنن نسبت به اینکه نکنه راسته، نه ولی میرسن به یقین این که ما نتونستیم کاری از پیش ببریم، از ما بر نمیاد مگه اینکه خدا درست کنه، و به این یقین وقتی میرسن که تمام توانشون رو به میدان عمل آورده باشن و هزینه کرده باشن. یه جمله دیگه بخونم بس. انشاءالله خداوند آن روز را زودتر بیاورد، که خیلی قشنگ است، خیلی قشنگ انشاءالله، چون هرچی توصیف بشه گفت حلوای تنتنانیه، تا نخوری ندانیه، تا ظهور، حالا چه ظهور فردی چه ظهور عمومی، انشاءالله ظهور عمومی هم اتفاق بیاد، ولی بگم براتون ها تو اون ظهور عمومی هم کسی بهره ظهور رو میبره که به ظهور فردی رسیده باشه، اینو بارها هم اشاره کردیم اگه یادتون باشه، ولی خب 11 تا امام دیگه میگه ظاهر نبودن، میگه مردم نمیدیدنشون، آیا همه کسایی که دیدنشون بهره بردن از اونها؟ نه خیلی، بخش زیادشون ضرر کردن، چون امام انسان کامل، حجت خدا، حقیقت قرآنه، قرآن به خود قرآن آیه داریم که چی؟ یهدی بهی کثیرن و یضل بهی کثیرن، عده زیادی به وسیله قرآن هدایت میشن، عده زیادی هم به ضلالت میافتن و به گمراهی. رضا تو زمان اون 11 تا امام قبل، خب مردم دیدن امام را، آیا همشون بهره بردن؟ نه، اونهایی بهره بردن، و اونهایی که حق بهره رو بردن چی بود؟ اونایی بودن که اهل معرفت بودن، اونایی بودن که راه به شناخت امام، معرفت به نورانیه پیدا کرده بودن به امام. تو زیارت هم داریم که منظاره او عارفن به حقه، ها یه عارفن به حقه، یعنی اهل معرفت باشی، بشناسی امام یعنی کی، بری زیارتش کنی، مخ بهره میبری از زیارت امام. کسی بهره میبرد که معرفت به امام داشته باشه. لذا تو اون ظهور عمومی هم کسانی اون بهره بیشتر رو میبرن که اهل معرفتن، اهل ظهور باطنیان، اونا اون وقت بهره اصلی رو میبرن، اونا حلقه نزدیک به حجت خدا هستن. همون عبدالی که اشاره کردیم، اونا بهره کافی رو میبرن. حالا هم تو این ظهور باطنی قابل توصیف نیست چه خبره، خوش به حال اونایی که براشون این اتفاق افتاده و نمیتونن بگن. گفت من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. یه آدم گنگ، یه آدم لال، دیشب خواب دیده یه چیزی رو، حالا امروز صبح اومده بین یه آدم کر میخواد این آدم لال توضیح بده که من دیشب چه خوابی دیدم. من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. لذا این که ظهور چقدر قشنگه، اون کسی که براش این ظهور اتفاق افتاده خوش به حالش میدونه، ما فقط لفظشو داریم تکرار میکنیم، معناش چیه خدا میدونه. ای در ظهور فردی، تو ظهور جمعی هم همینه، تو ظهور عمومی هم همینه، قابل تصور نیست. چون ما هر چی می‌خوایم تصور کنیم، مثلا حالا حکومت‌های موجود دنیا رو با هم مقایسه می‌کنیم، میگیم خب این جامعه مثلا عدالت توش بیشتره، این جامعه توش رفاه بیشتره، اون جامعه توش مثلا امنیت بیشتره فلان، واقعاً حکومت اون زمانه به چیزی یه خود بیش از اینا. نمی‌تونیم تصور کنیم جامعه مهدوی رو. همه اون توصیفاتی هم که تو روایات شده، در واقع ما با فهم خودمون معناش رو میفهمیم، نه با فهم گوینده اون روایات که خود معصومین بودن که میدونستن چیه اون حقیقت. لذا انشالله برسیم. این که فرمود انشالله خداوند آن را زودتر بیاورد که خیلی قشنگه است، هم تو سیر باطنی انشالله خدا اون ظهور فردی رو بیاره و هم تو جنبه عمومی انشالله اون ظهور جمعی اتفاق بیفته، از نزدیک دیدن معلوم میشه که چه خبره. انشاءالله خدا هم مال اهل معرفت کنه، اهل بصیرت کنه، اهل بینش باطنی کنه و چشم باطن ما رو به رؤیت و ملاقات حجت خدا باز کنه و هم انشاءالله در عالم ظاهر هم امر فرج حجت خودش رو اصلاح کنه انشاءالله و ببخش باقیه دوران غیبت حضرت رو بر ما و انشاءالله ظهور حضرت اتفاق بیفته که همه اهل عالم در واقع از نعمت بزرگ ولایت و از در واقع چشمه گوارای ولایت انشاءالله بهره مند بشن. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد.